اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الصلاة مقدمتون فی فضل صلوات الیومیه و انها افضل الاعمال الدینیه. خب کتابی رو که در خدمت عزیزان هستیم کتاب الصلاة هست. ما اول کار عرض بکنیم که شیوه بحثمون چطور هست. خب قبل از اون خب متن درس بحث عروة الوثقی استاد محمد کاظم یزدی رحمت الله علیه هست که بالاخره مستحضر هستید که ایشون یکی از علمای بزرگ جهان اسلام هست و از قرن سیزدهم به بعد کتاب ایشون در حوزه های علمیه محل بحث درس آقایون علما بوده و خب تعلیقات زیادی هم به این کتاب نوشته شده، از جمله کسانی که بر این کتاب تعلیق زده علمای معاصر ما مثل حضرت امام، آیت الله عراقی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله خویی، علامه کاشف الغطا و دیگر علما، علمای حی امروز مثل آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم شیرازی، بزرگانی بر این کتاب تعلیقهای متفاوتی زدند که خب البته از لابلای تعلیقه های این بزرگواران هم مطالب علمی بسیار ارزشمندی میشد استفاده کرد. ولذا ما در مباحثه خودمون عروة الوثقی محشا رو اول مد نظر خودمون قرار میدیم، حاشیه بعضی از علمای بزرگ بر این کتاب و بعدش هم در کنارش مستمسک مرحوم آیت الله حکیم و در کنارش هم موسویه حضرت آیت الله خویی رو مد نظر قرار میدیم. اگر کنارش هم مثلا کلماتی از دیگر بزرگان بر این کتاب عروه بود مثل مرحوم حضرت امام و دیگر بزرگان، اون هم مد نظر قرار خواهیم داد. سعی ما بر اینه که مطالب کتاب حلاجی بشه و حالا ابهاماتش برطرف بشه، شبهاتش برطرف بشه و بعضا مستندات و مدارک اون بازگو بشه از کتب حدیثی، بعضا هم مباحث رجالی باید مطرح بکنیم. ولذا چون خوشبختانه این درس تحت حالا نظم حوزه نیست و ما محدود نیستیم از لحاظ زمان و مکان اینها، لذا زیاد اصرار نداریم که محدود تمام بشه، مطلب جا بیفته برامون ارزشمندتر هست و خیلی هم دوست داریم که به صورت مباحثه دو به دو و اینها باشه سر کلاس، فقط متکلم وحده نباشم. دوستان هم انشاءالله تحقیقات خودشون رو ارائه بکنن با این شیوهی که عرض کردم، اول متن صاحب عروه رو میخونیم، بعد محشین بزرگوار اگر که حاشیه‌ای داشتن حاشیه‌شون رو مد نظر قرار میدیم و بعدم به کلمات آقای خویی، آقای حکیم و حضرت امام و دیگر بزرگان میپردازیم در ذیل اون مطلب. این خلاصه ای از روش کار بود که انشاءالله حالا جلوتر که میریم بیشتر هم آشنا خواهیم شد با روش کار و تقریبا اگر کسی مثلا اینطور مباحثه رو ادامه بده قطعا بعد از یه مدتی خودش دیگه مسلط بر بحث میشه و میتونه بحث رو به شیوه ارزشمندی اداره کنه. کتاب الصلاة هم انتخاب کردیم به خاطر این که روایات در کتاب الصلاة بیشترین روایات رو ما توی باب کتاب توی باب صلاة داریم. البته کتاب الطهاره هم بود، کتاب‌های دیگه هم بود، تا کتاب الصلاة چون روایاتش بیشتر هست گاهی وقتا تعارض‌های مهمی در این کتاب در باب روایات هست و باید تعارضات رو برطرف کنیم، کتاب و صلات رو انتخاب کردیم و خب از باب تبرک و تیمم بعضی از مطالبش رو بهش برمیخوریم، گاهی وقتا اصلا توی سن طلبگیمون هم به گوشمون هم نخورده بعضی از احکامی که در رابطه با کتاب و صلات هست. چون خب حالا بالاخره ما که زیاد مثلا با کتب عربی که سر و کار نداریم تو بحث احکام، ولذا گاهی اوقات مطالبی هست توی عربت المسخا که تو توضیح المسائل ها نیست و خیلی هم خوبه که انسان اونها رو بلد باشه. خب بریم سراغ عبارت کتاب. حالا من نمیدونم دوستان همه تون عربت المسخا آقای غفور شما داری کتاب عربت؟
نه
خانم نداری. شما داری آقا؟ حالا اگر که نداری طوری نیست، حالا من سعی میکنم که توی ایتا هم یه گروهی تشکیل بدم و متن رو که میخوایم بخونیم در همون ایتا قرار میدم که دیگه متنم جلوی روتون باشه انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الصلاة مقدمتون فی فضل صلوات الیومیه و انها افضل الاعمال الدینی. اول در رابطه با فضل نمازهای یومیه صحبت میکنه، هرچند ما نمازهای واجبمون حالا به تعبیر آقای صاحب عروه 6 تا هست که البته خب بعضی گفتن 5 تا، بعضی گفتن 7 تا، بعضی گفتن 9 تا، متفاوت صحبت کردن، ولی صاحب عروه نمازهای واجب رو 6 تا میدونه که یکیش نمازهای یومی است. در ابتدای بحث یک سری روایاتی میاره که این روایات بیشترش در کتاب وسائل الشیعه آمده است در فضل نمازهای یومیه و اینکه افضل اعمال دینیه است. میفرماید اعلم ان الصلاة احب الاعمال الى الله تعالی، محبوب ترین اعمال پیش خدای متعال است و هی آخر وصایا الانبیا، آخرین وصیت انبیا و اولیا البته، و هی عمود الدین، نماز عمود دین است، اذا قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اگر قبول بشه بقیه چیزا قبول میشه، اگر رد بشه بقیه چیزا رد میشه، و هی اول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، اولین چیزی که ملاحظه میشود از عمل فرزند آدم نماز هست، فإن صحت نظر في عمله، اگر نماز صحیح باشه تو بقیه اعمالش هم نگاه میشه ملاحظه میشه، و إن لم تصح لم ينظر في بقيه عمله، اگر صحیح نباشد به بقیه اعمالش نگاه کرده نمیشه ملاحظه نمیشه. بعضی از فقها تعبیر کردن به اینکه نماز مثل امضا میمونه، امضا برای چطور یک چک، اگر که هرچند مبلغش هم خیلی بالا باشه مثلا 2 میلیارد، 3 میلیارد، 10 میلیارد، ولی تا چک نباشه، تا اون امضای نباشه چک ارزشمند نیست. نماز هم همچین، انسان انواع و اقسام کارهای خیر رو عمل صالح رو انجام بده ولی نمازش صحیح نباشد بقیه اعمالش هم ملاحظه نمیشود. و مثلها که مثل نهر الجاری، همه اینا نصوص هست روایات، مثل نماز مثل یک نهر جاری است، فکما ان من اغتسل فیه کل یوم 5 مرات لم یبقى فی بدنه شیء من الدرن، همونطور که اگر کسی در این نهر هر روز 5 مرتبه خودشو بشوید غسل کند هیچ چرکی در بدنش باقی نمیماند، کذالک کل ما صلا صلاتن کفر ما بینهما من الذنوب، هر کسی هم که نماز بخوند بله پوشانده می شود، پوشانده می شود گناهانش، ما بینهما من بین دو تا صلات، این نماز صبح رو خونده نماز ظهر رو خونده، بین این دو تا نماز هر گناهی که مرتکب شده باشه پوشانده می شود. ولیس ما بین المسلم و بین ان یکفر الا ان یترک الصلاه، بین مسلمان و بین کسی که کفر می‌ورزد نیست مگر اینکه بله انسان کافر ترک صلات می‌کند، یترک الصلاه، تارک الصلاه کل کافر. و اذا کان یوم القیامه یدعا بالعبد، روز قیامت که میشه بنده رو میخوانن، فاول شیء یسأل عن الصلات، اولین چیزی که ازش سوال میشه نمازه. فاذا جاء بها تامه و الا ذخ فنا، اگر که تامه اون نماز رو به جا بیاره که خب فهو المطلوب، و الا ذخ فنا در آتش پرتاب میشه. و فی الصحیح قال مولانا الصادق علیه السلام ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلات، امام صادق علیه السلام فرموده بعد از معرفت من چیزی با فضیلت تر از نماز سراغ ندارم. پس معلومه با فضیلت تر از نمازم هست معرفت، معرفت پروردگار و معرفت مثلا پیغمبران ائمه هدا. بعد از این معرفت با فضیلت تری چیز نماز است. الا ترا الى العبد الصالح عیسی ابن مریم علیه السلام قال و اوصانی بالصلاه و الزکات ما دمت حیا، تو نمیبینی که عبد صالح حضرت عیسی کمان که در قرآن هم آمده و اوصانی بالصلاه و الزکات وصیت کردند من را به نماز و به زکات تا مادامی که زنده هستم. و روی شیخ فی حدیث عن علیه السلام، جناب شیخ، شیخ منظور در کلمات فقها اگر مطلق بیاد کیه؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی در حدیثی از امام صادق علیه السلام روایت کرده و صلاتون فریضه تعدل عند الله الف حجه و الف عمره مبرورات متقبلات، نماز واجب پیش خدای متعال به هزار حج و عمره مبرور و مقبول میارزه. الله اکبر. و قد استفاضت روایات، اینا خب بالاخره روایاتیه که جناب مرحوم صاحب قربه مطرح میکنه، میفرماید روایات، روایات مستفیضه‌ای وجود دارد. ما روایات آحاد داریم و روایات مستفیضه، که خب حالا روایات مستفیضه بعضیشون ادنا مراتبه که میگن روایات مستفیضه، که اعلی مراتبه که میگن روایات متواتره. اگر از سه تا بیشتر شد میگن مستفیضه، ولی به حدی رسید که انسان به اطمینان رسید میشه روایات متواتره. میفرماید قد استفاضت الروایات فی الحث علی المحافظت علیها فی اوائل الاوقات، روایات زیادی داره که تشویق میکنه که نماز رو اول وقت بخونید، محافظه داشته باشید، عادتتون بشه که نماز ها رو اول وقت بخونید. و ان من استخف بها کان فی حکم تارک لها، هر کسی که به نماز استخفاف بورزد در حکم تارک نماز هست. البته اینجا بعضی از محشین فرمود ما روایتشو ندیدیم، کسی که مستخف به نماز باشد در حکم تارکه. حالا بعضی از فقها گفتند که حالا لابد مراد جناب سید روایاتی که دلالت بر تهاون داشته باشه، سستی کردن، تهاون سستی کردن در نماز، نمازو گاهی وقتا بخونه گاهی وقتا نخونه، این مثل تارک صلات. اما استخفاف، استخفاف یه معنای عام میداره، کسی که نماز رو خفیف میشماره. خفیف شمردن مصادیق مختلفی داره، مثلا کسی که عین خیالش نیست نماز رو اول وقت بخونه، آخر وقت بخونه، اصلا قضا بخونه، یه نوع استخفافه. یکی گاهی وقتا میخونه گاهی وقتا نمیخونه، اینم یه نوع استخفافه. یکی که همینطور تون تون نمازو میخونه دلا راست میشه، اینم یه نوع استخفاف. استخفاف یه معنای عام و گسترده ای داره، ولی تهاون میشه بگی سستی کردن در نماز، یه معنای اخصی هست، یعنی گاهی وقتا خوندن گاهی وقتا نخوندن. و خب حالا مثلا میشه گفت که اون کسی که تهاون به نماز داشته باشه در حکم تاریک، ولی استخفاف رو بعضی از فقها فرمودن ما روایتش رو ندیدیم، حالا جناب سید دیده هست لابد دیگه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لیس منی من استخف بصلاته، کسی که استخفاف به نماز داشته باشد از من نیست. و قال لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته، کسی که استخفاف به نماز داشته باشد به شفاعت من نمیرسد. شاید مثلا از همین روایات هم میشه استفاده کرد که کسی که استخفاف به نماز بپرد داشته باشد در حکم تارکه، با توجه به اینکه شفاعت حضرت به تارک و صلات نمیرسه و با توجه به اینکه تارک و صلات جز امت مسلمان نیست، این دوتا روایت هم همینو داره میگه دیگه، میفرماید کسی استخفاف به صلات داشته باشه از من نیست، مسلمان نیست. یا اونجایی که میفرماید استخفاف به صلات موجب دوری از شفاعت من میشه، لا ینال شفاعتی، میشه از این دوتا روایت استفاده کرد برای همون مطلبی که جناب سید اون بالا فرمود من استخف بها کان فی حکم تارک له. و قال صلی الله علیه و آله و سلم لا تضیعوا صلاتکم، نمازتون رو ضایع نکنید. فان من ضیع صلاته حشر مع قارون و هامان، هر کسی نمازش رو ضایع بکنه با قارون و هامان محشور میشه. و کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین، و حق بر خداست که او رو وارد آتش بکنه همراه با منافقین، کسی که نماز رو ضایع بکنه. و ورده، یه روایت هست وارد شده، بینا رسول الله صلی الله علیه وسلم جالس فی المسجد، موقعی که پیغمبر خدا در مسجد نشسته بود، اذ دخل رجل، یه آقایی وارد شد، فقام فصلا، بلند شد و شروع کرد نماز بخونه. فلم یتم رکوعه ولا سجوده، نه رکوعش رو تمام کرد و نه سجودش را. فقال علیه السلام نقره که نقر الغراب، مثل کلاغ داره نک میزنه، لئن مات هذا و هاکذا صلاته لیموتن علا غیر دینی، اگه از دنیا بره نماز و اینطور از دنیا بره و بر غیر دین من از دنیا رفته است. و عن ابی بصیر قال دخلت على ام حمیده اعزیها به ابی عبدالله علیه السلام، ابی بصیر میگه که داخل بر ام حمیده شدم، ام حمیده از متعلقین امام صادق علیه السلام بوده، دید تو خونه حضرت بوده و مشغول بوده، حالا یکی از همسران حضرت بوده، حالا یا کنیز حضرت بوده. وقتی امام صادق از دنیا رفته، ابو بصیر میگه من وارد شدم که تسلیت بگم به ام حبیده، فبکت و بکیت لبکاها، گریه کرد، منم به خاطر گریه او گریه کردم. ثم قالت یا ابا محمد لو رأیت ابا عبدالله عند الموت لرأیت عجبا، ای ابا محمد، کنیه ابو بصیر کنیه دیگه داشته به نام ابو محمد، کاش که حضرت صادق علیه السلام رو هنگام موت میدیدی، که اگر میدیدی تعجب میکردی، لرأیت عجبا. فتح عینی، امام صادق رو تو چشمشو باز کرد، ثم قال اجمعوا کل من فی بینی و بینه قرابه، یا اجمعو، بل اجمعو بخونه بهتره، اجمعو، جمع کنید، اجمع یجمع اجمع، جمع کنید، جمع کنید، حالا جمع یجمعو، اجمعو، اجمعو بخونه، جمع کنید هر کسی که بین من و بین او قرابتی هست، جمعشون کن، خویشاوندان رو جمع کنید. قالت فما ترکنا احدا الا جمعنا، ما چیزی رو وانگذاشتیم دیگه، ام حمیده میگه ما ترکنا احدا، هیچ کسی رو وانگذاشتیم مگر که او رو جمعش کردیم، گفتیم امام صادق کارتون داره. فنظر الیهم، حضرت بهشون نگاه کرد، ثم قال ان شفاعتنا لا تنال مستخفن به صلات، شفاعت ما به مستخف به صلات نمیرسد. و بل جمله ما ورد من النصوص فی فضلها اکثر من این یحصا، اون چیزی که از روایات و نصوص در فضل نماز یومیه وارد شده بیشتر از اونیه که ما بخوایم احصا بکنیم. ولی الله در رو صاحب در ره، بله برای خداست برکت صاحب در ره. حیث قال علامه، حالا بحر العلوم علی الظاهری این قصیده منتسب به ایشون، حالا یه بیتش آورده: تنها عن المنکر والفحشائی اقصر فهذا منتهى الثنائی. نماز از منکر و فحشا نهی میکند، اقصر فهذا منتهى الثنائی. و حالا این اقصر رو مثلا میتونیم اینطوری معنا کنیم که این کوتاه ترین جمله است در رابطه با نماز، فهذا منتهى الثنائی، این آخرین درجه ثنا و مدح نماز هست. که نماز هیچی که نداشته باشه، هیچی که نداشته باشه، همین که ما رو از منکر و فحشا باز می‌داره، این خیلی بالاست. یعنی یه حالت واکسینه‌ای برای انسان ایجاد می‌کنه که از منکر و فحشا در امان می‌مونه. خب این روایاتی بود که جناب سید اینجا مطرح کردن، ما سریعا خوندیم تا برسیم به بحث بعدی، فصل فی اعداد الفرائض. انشاءالله دوستان مطالعه بکنن فردا فصل فی اعداد الفرائض و نوافله ها رو انشاءالله با هم بررسی میکنیم به همین شیوهی که عرض کردم. اول متن عربه میخونیم، بعد آقایون محشین اگر مطلبی داشتن اون رو متذکر میشیم، کلامات آقای خویی و آقای حکیم و مرحوم حضرت امام هم در کنارش انشاءالله ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.